أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بند 29 بودیم. امام علیه السلام اینطور با خدا صحبت میکردن: اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و تبعدت بها من صدف عن رضاک و من نار نورها ظلمت و هینها علیم و بعیدها قریب و من نار یأکل بعضها بعض و یسول بعضها علی بعض. وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در این دعای 32 از این کتاب شریف، که دعا بعد از فراغت از نماز شبه، در این قسمت و در این فراز از دعا به خدا پناه میبرن از آتش جهنم. ببینید، من یه نکته ای رو محضر شریفتون عرض بکنم تا این مطلب جا بیفته که چرا حضرت علیه السلام در این نیمه های شب به یاد آتش جهنم افتاده. این مهمه، اگر انسان توجه به این نکته نکنه هی به این مهم نمیبره که چرا حجت خدا در نیمه های شب زوم کرده رو این که به خدا پناه ببره از این آتش. این مهمه. اگر چرا این مطلب کشف نشه، به اون هدف واقعی که انسان وقتی قرآن میخونه ممکنه نائل نشه. و برعکس، اگر انسان توجه به این مهم داشته باشه، امید میره قرآن که میخونه با توجه بیشتری البته بخونه. ببینید، واقعیت اینه، اون چه که کتاب شریف قرآن کریم به عنوان کلام خدا، به عنوان حبل الله، اینو خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم، این نکته مهمه. وقتی خدای متعال به قرآن کریم میگه حبل الله، چون آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این رو فرمود دیگه، فرمود واعتصموا به حبل الله. خب امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که این حبل الله در این آیه شریفه منظور قرآن کریمه، هرچند که باز خود حضرات معصومین حبل الله هستن و الاخر، اما مصداق در این آیه حبل الله کلام خداست، قرآن کریم. حبل یعنی چی؟ حبل یعنی ریسمان دیگه. خب شما یه تیکه طلا به گوشه انداخته باشی که این که حبل نیست که. این که میفرماد حبل الله یعنی یه سر طلا دست کیه؟ یه سر طلا دست خداست دیگه. بگنه یه طلا به یه گوشه افتاده باشه که به این حبل الله نمیگن که، حتما یه سر تناب دست خداست. خب اگر یه سر تناب دست خداست، به ما گفته از این سرش بگیرید بیایید بالا، اما خودش میگه با این تناب بیایید بالا. بسیار خوب، حجت خدا خود قرآنه، ادل قرآنه، سامن کانتورست مفسر قرآنه، و تراجمتا لوحیه، جامعه کبیر شما خوندید، وحی خدا که قرآنه، تراجمش اینا، اون چه که مبین لازم داره قرآن کریم اینان. دلیل این که به حضرات معصومین هم میگن حبل الله همینه، چون از ریسمان میگیره آدم میره بالا. السلام علی دعات الالله، این همون حبل الله. خب امام علیه السلام به عنوان کسی که خود قرآنه، تمام وجود مبارکش، پوست و گوشت و استخون و همه چیزش قرآنه، اصلا وقتی او داره راه میره قرآن داره راه میره. خب یکی از نقاط برجسته در این حبل الله که یه سرش خداست، به ما هم گفته به این ریسمان چنگ بزنید و اعتصموا، اعتصام داشته باشید بگیرید اینو، یکی از نقاط برجسته بلکه بسیار برجسته قرآن کریم که حبل اللهه، بحث آتش جهنم. قرآن پررنگ به این پرداخته، چون پررنگ بهش پرداخته، البته حجت خدا هم پررنگ باش برخورد میکنه. دلیل این که حضرت یک دعایی رو در مورد شیطان انشا فرمود چون شیطان نقشش تو قرآن پررنگه. دلیل این که باز در جای جای ادعیه صحیفه به غیر از حتی دعای 17 که خاص شیطان انشا فرمود باز به شیطان میاد چون نقشش تو قرآن پررنگه. از طرف کی؟ از خدای خدایی که این رو حبل الله معرفی کرده یا سر تراوان دست خودشه؟ من اگه بخوام برم بالا باید با این حبل الله برم بالا. خب شما وقتی قرآن کریم رو باز میکنید میخونید که به ما هم توصیه کردن حضرات معصومین بلکه امر فرمودند که روزی حداقل 50 آیه قرآن بخونید، سرش همینه. سرش اینه که انسان در این آیات میبینه که اگر انسانی مؤمنی خلاف فرمان خدا حرکت بکنه پیش چیه؟ بترسه. به همین جهت آیه 52 از سوره مبارکه ابراهیم فرمود هذا بلاغ للناس. این قرآن کریم، این تمام مبانی که من خدا الان گفتم، این رو ابلاغ دارم میکنم به مردم، رسوندم برای مردم، یک چیز واضح و آشکاری هم رسوندم که چی بشه؟ گوش کنید ادامه‌شو. ولی ینذروا به، بلکه این هشدار رو بفهمن، بشنون، بترسن. من قرآن رو فرستادم واسه اینکه لینذروا به، به واسطه این، به وسیله این بترسن. چون آدم تا نترسه گوش به حرف نمیده. حالا این ترس یه ترس ابتدایی داریم، یه ترس میانی داریم، یه ترس نهایی داریم. ترس ابتداییش با همون تئوریه که پروردگار متعال به لسان پیغمبر اکرم فرموده که آقا خدایی هست، جهنمی هست، آتشی هست، فلان. این در مقام تئوریکه. با این حرف خدای متعال همه مردم حتی ابو جهل رو خدا ترسونده. اما اگر انسان این ترس ابتدایی رو گرفت، زیر سایه این ترس گوش به حرف داد، این ایمان رشد پیدا میکنه، ترس میانی میاد وسط. یعنی خدای متعال رو، بلکه جایگاه خدای متعال رو وجدان میکنه، این ترس میاد بالاتر. اگر ایمان خوب خوب روش پیدا کرد، البته اون ترس به حد خودش میرسه، به اون جایی که باید برسه برسه. به همین جهت وجود نورانی امام سجاد در دعای 52 اون فرمود اخشا خلق کلک اعلمهم بک، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشتر ترسید. به همین جهت آیه 15 سوره مبارکه انعام فرمود به اینا بگو که قل انی اخاف و ان اسید، به اینا بگو من پیغمبر چه خدا بهتر از من خلق نکرده اصلا، من اگر اسیان کنم از خدا میترسم. خدا اراده کرده در قرآن شریفش که حبل الله ما رو بترسونه، چون اگر نترسونه عادتا ما آدم ها حاضر نیستیم گوش به حرف بدیم. حجت خدا هم به عنوان تربیت شده خدا، به عنوان عدل قرآن کریم، به عنوان مبین قرآن کریم، این نقش پررنگ رو جدی گرفته. تمام حضرات معصومین اینجوری بودن. لذا این وجود مبارک، یعنی امام سجاد علیه السلام، طبق نقل امام باقر، جالب این حال رو خود امام باقر هم داشتش طبق روایات، لیکن این روایت رو امام باقر از امام سجاد می‌فرماد، یعنی از حالات امام سجاد، که ایشون وقتی به مالک یوم الدین که میرسید اونقدر تکرار میکرد که تمام صورتش پر اشک میشد و نزدیک بود که حضرت همون وسط نماز از هوش بره. وقتی به این آیه مالک یوم الدین میرسید، همه اینی که ما خیلی راحت میخونیم پایان نماز یادمون میاد که نماز داشتیم میخوندیم، چون از اون روز ایمان بالاست دیگه. ایمان که بالا باشه انسان جدا میترسه. حالا اون وجود مبارک معصومه، اما چون اون جایگاه رو بالا میبینه و اما من خاف مقام ربه، جایگاه رو ازش میترسه، لذا این حالاتش طبیعیست. اخشا خلق لک اعلمهم بک دیگه، اگر کسی تو رو از همه بیشتر شناخت از همه بیشتر هم ترسید. یه همچین آدمی که خدا رو از همه بهتر شناخته، یعنی امام سجاد، از همه بیشتر هم از اون جایگاه خوف داره، خودش رو در مقابل او بسیار کوچک میبینه، منی که میبینید استکبار میبرزم، منی که میبینید گنده بازی در میارم، که اون جایگاه رو وجدان نکردم، به من گفتن خدا، من آوردم باشه، کاری نداری، خدافظ. اما اون وقتی میگه خدا، تمام وجودش اون خدا رو لمس کرده، وجدان کرده، لذا میترسه، خشیت داره. به همین دلیل در این عبارات از آتش جهنم به خدا پناه میبره و خودش رو منطبق بر افرادی میبینه که مستحق آتش هست. هرچند به خدا امیدوارانه نگاه میکنه امام علیه الصلاه و السلام، اما چون نقش حبل الله در حبل الله نار جهنم، آتش جهنم برجسته، حضرت هم اون برجسته تار کرده، چون اون میدونه خدا فرموده و ما هو بالهزل. قرآن شوخی نیست، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، این فصل الخطاب شوخی هم نیست، هر چی گفته درست گفته. خب جلسه قبل این دوتا عبارت اول رو توضیح دادم که و من نار، اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من اساک، که خدایا من به تو پناه میبرم از اون آتشی که هر کسی، از اون آتشی که هر کسی که عصیان تو رو بکنه این آتش برش غیظ میکنه، خروشانه، خشم میگیره. اینو ترجمه کردم، توضیح دادم. و توعدت بها من صدق عن رضاک، هر کسی هم از رضا و خوشنودی تو رو برگردونه، هر کسی هم از رضا و خوشنودی تو رو برگردونه، این همچین آدمی رو تو ترسوندی، توعدت، تهدیدش کردی. و مفصل توضیح دادم که این کسی که از رضای خدای متعال رو برگردونده کیه. رفتم تو دعای 21، رفتم تو خطبه 129 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، توضیح دادم، دیگه نمیگردم. ادامهش روش کنید. و من نار نورها ظلمتون، من از آتش جهنم، از اون آتشی که روشنایی اون آتش تاریکیه، به تو پناه میبرم. این عبارت رو دقت کنید، این عبارت رو به راحتی از کنارش عبور نکنید، کما اینکه ایشون به راحتی عبور نکرده. ببینید امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم علامه مجلسی در جلد هشتم بهار صفحه 289 حدیث 21 اینطور فرمودن، فرمودن ان، خوب دقت کنید خواهش میکنم، و علم ان النار، ان نارکم، این آتشی که پیش شماست، هازهی، همین آتش، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، این آتشی که الان تو دنیای شماست، دارید باش کباب سرخ میکنید، میخورید، برشته میکنید، میخورید و ازش استفاده های دیگه میبرید، این یک جزء از 70 جزء آتش جهنمه. یعنی شما این آتش رو ضبط در 70 بکنید، ما که عمرن نمیتونیم ضبط در 70 بکنیم، میشه آتش جهنم. حالا این چی چیه من نمیفهمم، ولی اونقدر میدونم که اونقدر این آتش حرارت داره که به سیاهی میزنه. یعنی یک آتش چقدر باید حرارت داشته باشه که به سیاهی بزنه، لذا اون آتش روز قیامت نور نداره. و من نار نورها ظلمتون، این یک. پس این که میفهمد آتش جهنم ظلمتون، نورش ظلمت و تاریکیه، اولا شدت حرارت رو میرسونه، این یک. دوم، یه موقع است یه نفر الان میاد جلو میخواد یه دونه بمبش بزنه به شما، شما میبینیش، حائل میکنی، دست حائل میکنی، جا خالی میدی، هر چی دفاع میکنی. اما اگر فرض کنی یه آدم نامرئی همینجوری دارید راه میرید، یه دفعه دیدید یه چیز محکم اومد تو صورتتون، هیچ هم نمیبینید، دیدید دندونتون ریخت تو حلقتون، هیچ کسی ندیدید، این بدتره یا اون اولی؟ دارید فکر میکنید دوبومی بدتره دیگه. این آتش جهنم جنسش اینجوریه، میسوزونه، میزنه، پدر آدم در میره، آدم نمیفهمه کجاست. بذارید قرآن میخونم، چون خدای متعال فرموده معتصمون به حبل الله، ایشون هم با توجه به حبل الله داره این حرفا رو میزنه که در ادامه شما مصادیقش رو خواهید دید در قرآن کریم. من قرآن بخونم که این عبارت به ترجمه بفته. این آیه 12-14 سوره مبارکه فرقان رو دارم میخونم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیبا و زفیرا. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. آتش جهنم وقتی اینا را از دور میبینه، یعنی کسانی که مستحق آتشن، کیا مستحق آتشن؟ و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، اینا اهل آتشن. یعنی کسی که عصیان خدا رو بکنه، گوش به حرف خدا نده، اینو بهش میگن فاسق. فسق یعنی خروج از حد، فاعلش میشه فاسق. فسقوا فمأواهم النار، این اهل آتش جهنمه. حالا این داره میاد صحنه قیامت برپا شده. قرآن کریم میگه اذا رأتهم من مکان بعید، آتش وقتی اینها رو از فاصله دور وقتی میبینه، آتش خلق خداست دیگه، میبینه، میشنوه، حرف میزنه. الان ما اینجا کر و کوریم نمیبینیم چی رو، ولی روز قیامت که اینا پرده ها برداشته میشه. فبصر رو که غطاءک، خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. سوره قاف یادتونه دیگه، که امام صادق فرمودن این من مکان بعیدی که قرآن کریم فرمود، مسیرت و سنتن، از فاصله یک سال، یعنی یک سال یه آدمی بخواد راه بره چقدر مسافت طی میکنه؟ فرض کنید یه آدم پیاده یه سال بخواد راه بره، پیاده خوب گفتم ها، حضرت نفرموده سواره، من حدیت پایینشو گرفتم، اگه سواره بگیرید خب فاصله بیشتری رو میره دیگه. فرض کنید پیاده میره، یک سال پیاده روی کنه چند کیلومتر مسافت طی میکنه؟ میخواید بگید خیلی؟ او درست گفتید. آتش جهنم با این فاصله، این مکان بعید، یعنی میخواد بگه که چقدر آتش مترصد ایناست، منتظره، میبینه. سمع او، اونا از اون فاصله میشنبن چی رو؟ تغییبن، این شعله های آتش تکه تکه میشه، آتش وقتی این داره به اضطراب میاد. و زفیرا، صدای زوزه آتش رو اینا میشنون، آتش وقتی اینا رو میبینه چیران گر میگیره از فاصله یه سالگی. بعد اینا وقتی آتش رو، یعنی آتش اینا رو میبینه، سمع او، اینا سمع او، تغییبن و زفیرا. بعد اینا میگن که وای بر ما، وای بر ما، هنالک ثبورا، بدبخت شدیم، واویلا. بعد خدای متعال میفرماد که لا تدعو صبورن واحدا، یه بار نگید واویلا، لا تدعو صبورن واحدا، ودعو صبورن کثیرا، زیاد حالا حالا ها واویلا دارید. خب بعد میفرماد اینا رو مکانم ضیقا، اینا رو میندازه توی مکان تنگ. بعضا فکر کردم میندازه تو دریای آتیش، طرف بذاریم اول تو آتیش شنا میکنه، نه، اون جایی هم که میندازه مکان کاملا تنگیه، یعنی یک مکان تنگ، تمام وجود آدم و آتش فرا گرفته، اونم از این آتش ها، اونم آتشی که 70 برابر این. خب این رو امام سجاد میدونه، از اون آتش به خدا پناه میبره. الان شما ماه رجب دعای بعد هر نمازی که میخونید چیه؟ یا من ارجوه لکل خیر، این با خدا صحبت میکنید که چی بگید؟ اونم با تضرع انگشت این منو بر میکنید، چون این حالت تضرع در روایات داره، حالت ابتهاله، خدا این حالت تضرع رو میپسنده، لذا حجت خدا دیدید اینجوری میکنه، سرش اینه. حضرت میفرماند که یا ذا الجلال و الاکرام، یا ذا النعماء و الجود، حالا ببین با چه عباراتی خدا رو داره صدا میکنه، یا ذا المن و الطول، حرم شیبتی النار، شیبت یعنی ریش سفید. امام صادق علیه السلام این عبارات وقتی میخوند قریب به 60 سالش بود. این آتش جهنم به این ریشای سفید من حرومش کن، اول جایی که میسوزه موی آدمه دیگه. بیا و اینو بیخیال شو، از چی؟ از آتش. این هم افسد اینو بگی، یه کجیشو دیدی؟ محرم از اون به هزار از خدا رو صدا میزنم برای اینکه همینو بگم، که بگم خلص نامن نار یا رب. این به حضرت عباس جدیه، عجیب، ما اصلا 2000 حساب نمیبریم، این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. ایشون یه عبارات رو داره میگه، گریه میکنه و میگه، زار میزنه و میگه. حالا گوش کنید، از اون آتشی به تو بنا میبرم که اولا نوروها ظلمتون، حینوها علیمون، کمش دردناکه، بعیدها قریبون، اگر آتش در مکان دوری از من باشه دور و نزدیک نداره. کنایه از اینکه همه جوره منو احاطه کرده. ببینید اینها همه عبارات نخوه آیات قرآن کریمه و من میرم تو آیات قرآن شما ببینید. فرمود آیه 41 سوره اعراف، لهم من جهنم نهاد و من فوقهم غواش. غواش یعنی یه چیزی که فرا میگیره آدم رو، میپوشونه. آتش جهنم آدم رو میپوشونه. این کنایه از احاطه آتش به تمام وجود آدمه. بعیده ها قریبون، دور اون آتش نزدیکه. کسی نمیتونه بگه خب حالا فاصله زیاده، ما اینجا یه حرارت لفظ، نه دور نزدیک نداره. کنایه از اینکه تمام وجودتو در شعاع چند ده کیلومتر رو من یالی میسی نا این احاطه کرده. بعیده ها قریبون و من نار یأکل بعضها بعضم و یسول بعضها علی بعض. از اون آتشی به تو پناه میبرم که شعله هاش همدیگر رو میخورن و شعله هاش بر همدیگه حمله میبرن. اینقدر این آتش مضطربه. این آیه 32 سوره مرسلات رو اتونه. من میگم این عبارات اصلا صحیفه سجادی، شما هر عبارت شو بخونید بگی آیه داره میزنه. من قبلا روز اول محضر شریفتون عرض کردم، حجت خدا خود قرآنه، تمام فرمایشاتش ایشه در قرآن داره. این آیه 32 سوره مرسلات رو شما نگاه بکنید. فرمود انها ترمی به شررن، بگید کل قصر. این آتش زبانهاش رو پرتاب میکنه. چقدر نقدر تو قبانه این زبانه ها میفرماد کل قصر، مثل یک ساختمان بلند. امروز شما موج دریا رو که میبینید میگید آقا ارتفاع این موج اونقدر بود که مثلا یک نمیدونم فلان رو انداخت، نمیدونم سونامی رو انداخت. از این حرف رو تازه میگه کل قصر، مثل قصر. شما مردم قصر رو دیده بودن، کاخهای بزرگ پادشاهان رو دیده بودن. میگه چه تو این مایه ها، ولی این نیست، گنده تر از این حرف هست. چجوری باید خدا با اینا صحبت بکنه که اینا دیده باشن؟ کل قصر یعنی زبانهاش ارتفاع داره، بالاست. و من نار تذر العظام رمیما. این همه اینا اللهم اینی اعوذ بک سر همین عبارات در میاد. خدای به تو پناه میبرم از اون آتشی که استخوانها رو پوک میکنه، پوسیده میکنه، اینقدر شدت داره. و تسقی اهلها حمیما، به اهل خودش آب جوشان میده. حالا این آب حمیم، اون آب جوشان میگن، لکن مایه حمیمه. آیه 15 سوره پیغمبر اکرم یادتونه؟ آره چه اشکال داره من اسم برم شما بسر آورده. آیه 15 سوره محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. سقم ماء حمیما، به اینها حمیم داده میشه. حالا حرارت این حمیم چقدره؟ یادتونه وقتی گفتم در جواب سوال شما یه چی توشه مایه هایی بود؟ یادتونه حساب کردم دوتا چاکو چورتی انداختم دقیق یا نه؟ خواهش میکنم با من صحبت کنید، خاطر شریفتون هست یا نیست؟ حرارتش 2580 درجه طبق اون چیزی ما حساب کردیم بود. لذا ادامه یادتون هست یا نیست؟ اینی که میگن من میپرسم دلیلش اینه که ببینم اگه یادتون نیست بگم دوباره. این سرش اینه، نه باید یه بس چیز دیگه فکر کنی. و من عرض کردم دیگه، قرآن کریم تو آیه 32 خان اینطور فرمود، فرمود به ما این کلمهل، هم تو سوره کهف فرمود و این یستغیثو یغاثو به ما این کلمهل، ما این کلمهل. این آیه 15 سوره پیغمبر جان فرمود و سقو ما ان حمیما. خب این ماء حمیم جوشان چقدر درجه داره؟ اونجا گفتین به ماء بگید کل مهل، مثل مهله. مهل چی بود که این مثل مهله؟ مثل ذوب شده بود. مثل در چند درجه ذوب میشه طبق اون چیزی که الان ما داریم ذوب میکنیم؟ در 1038 درجه. اما اونجا میگه که یغلی فی البطون، سوره دخان رو دارم عرض میکنم آیه 43 به بعد، کلمهل یغلی فی البطون، غلغل میکنه تو شکم ها. غلغل یعنی نقطه جوش این مهل. گفتم ماه تو چه یعنی همین مس در چند درجه نقطه جوششه؟ نقطه ذوبش که اضافه 38 درجه بود. نقطه جوشش طبق اون که ما از تو اینترنت درآوردیم اینه 2580 درجه. این مس میجوشه. میگه اونی که میریزم تو شکماتون غلغل میجوشه ما ان حمیما اینه. مثل اینه، مثل اینه. لذا بعد از اینکه تو همین آیه سوره پیغمبر بخون فسقوا ما ان حمیما ادامهش نمود فقط تع امعاهم امعا به احشاتونه تیکه تیکه میکنه. ببینید این حرفا رو خدا تو قرآن زده به ما گفته وعتصموا به حبل الله. چرا؟ لگون زاریده واسه که دستاباتون رو جمع کنی. حالا جالب اینجاست همین حرفا هم به نفع خود ما میزنه با خدا که خلای شخصیتی نداره خلق کنه بعدش هم بسوزونه با اون اوصاف. نه من چجوری باید بیام تو راه تشویق کرد نیومدم بود بترسونه چیکار کنه با گفت این کارو بکنی اینو میدم این کارو بکنی گفتم اما نخواستیم این خیال ما شده کارو رو بکنیم میگه این کارو بکنی فلان میکنم اما بله چون من بترسم لیون ضروبه. خب فقط تا ام آهم اینی که میفرماد به تسقی اهلها حمیما از اون آتشی به تو پناه میبرم که به اهلش حمیم تسقی مینوشاند. اینی امیرالمومنین علیه السلام اینو مرحوم شیخ طوسی در امالی روایتش نقل میکنه اما چون معمولا این کتاب دست مردم ممکنه نباشه من از بهار آدرس میدم. مرحوم علامه مجلسی هم از همین امالی شیخ طوسی نقل میکنه در جلد هشتم بهار صفحه 286 بهار جلد هشتم حدیث 16 هم. این روایت اونجا نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام به مردم مصر نامه نوشت. وقتی میگم امیرالمؤمنین علیه السلام نامه نوشت یعنی چی نامه نوشت؟ علی گفتید؟ البته حجت خدا یعنی چی نامه نوشت؟ بابا جون امت از سر دلسوزی باباست دیگه بابا دلش میسوزه با حال امت حقیقتا دلسوز بود و من به بعض از مواردش اشاره کردم که برای بعضی ها بلند بلند گریه میشد که تو چرا داری راه عوضی میگی؟ بلند بلند گریه میکرد. حتی طلحه و زبیر که وقتی کشته شدن در مقابل امیرالمومنین شمشیر میزدن اصلا من هارمکم مشرک امیرالمومنین بالا سر جنازه زبیر و طلحه بغض کرد گلوشو گرفت گریه کرد که این چی بود چه کارا کرد میتونست کجا باشه ولی کجاست باباست دیگه بابای دلسوزه. پس وقتی دارم میگم امیرالمومنین به مردم مصر طبق این نقل نامه نوشت شما بگید یک پدری دلسوز در حد و قواره امیرالمومنین برای بچه های معنویش نامه نوشته در این نامه اوصاف نار فی وصف نار در روایت داره آتش جهنم داره میگه بلکه اینا بترسن گوش به حرف این باباجونشون بدن که حرف خداست. فرمود بعیدها خوب دقت کنید خواهش میکنم قعرها بعیدون حرها شدیدون شرابها سدیدون عذابها جدیدون مقامعها حدیدون لا یفتر عذابها و خوب دقت کنید خواهش میکنم لا یفتر عذابها ولا یموت ساکنها دارون لیستیها رحمتون ولا تسمع لأهلها دعوتون. اینایی که دارم میگم متناسب با این عبارت بعدی که دارم میخونم ها این عبارت جمله بعدی که الان دارم میخونم این مقدمه امیرالمومنین رو لازم دارم که بعد بریم سلام امام سجاد علیه السلام. شما میبینید که این بزرگواران همه از یه سرچشمه سیراب شده. خب فرمود دارم بهتون میگم بترسید از خدا آتش جهنم قعرها بعیدون بسیار عمیقه. اینیستش که توی مثل جا بندازن شما تموم بشه بره از نظر عمق داره عزت میفرماد. بعد فرمود نوشیدنی اون آب سدیدون یه سدید آیه قرآن دیگه یا تجرمون ماء سدید سدید میدونی یعنی چی؟ چرک و آبی که از زخمی که خولانیده خارج میشه به اون میگن سدید. شرابها سدیدون، اون چیزی که قراره بخورید به عنوان نوشیدنی اگر خدای نکرده علی آتش باشی، این سدیده که آدم منزجر میشه اصلا ازش، ولی میخوره. من به شما بگم این چلو کباب میخوره چون تشنه است. بعد فرمود حرارت شدیده، فرمود مقامعش حدیده، مقام جمع مقمعه یعنی گرز، گرزش از آهنه. بعد فرمود هیچ از عذاب خسته نمیشه، لا یفتر عذابها، از عذاب خسته نمیشه، لا یموت و ساکنها، هر کی تو آتیشه هیچ وقت نمیمیره، هیچ وقت. اینو البته قبلا قرآن کریم بیان فرموده، ایشون حجت خداست و اصلا عدل قرآنه. یادتونه دیگه آیه 13 سوره اعلا فرمود ثم لا یموت و فیها بگی ولا یحیا، این آتش جور نیستش که تو بمیری اونم با اون حالت 2500 درجه که یغلی فی البطون غلغل میکنه تو شکما، بمیری تموم بشه بده بگیم مردم راحت شدم. لا یموت فیها نمیری، ولا یحیا از این طرف هم زنده نیستی سرمون رو گنده هیچی حس نکنی، نه زنده ای و میچشی. خب مرد دست خداست دیگه، اراده میکنه زنده نگه داره و بچشونه. خب بعد فرمود دار و لیسه فیها رحمتون، هیچ رحمت و دلسوزی، رحمت یعنی شفقت، هیچ وجود نداره. بعد فرمود لا تسمعوا لأهلها دعوتون، از اعانی خودش آتش داره میگه هر چی التماس کنن هیچ گوش نمی کنه. لا تسمعوا لأهلها دعوتون، هیچ. اینو رسید، حالا این عبارت رو گوش کنید، و من نار لا تبقی الا من تضرع الیها، خدایا به تو پناه میبرم از اون آتشی که اگر کسی نسبت به اونش تضرع کنه. آقا یخفف عنا یوما من العذاب، اینا دیگه آیه قرآنه، یه نمونه واسه ما تخفیف بده، هیچ امون نمیده. ولا ترحم، هیچ رحم نمیکنه، شفقت نداره. من استعطفها، کسی که بخواد تحریک احساسات بکنه، ای آتش منو نمیبینی دلم چی، هیچ اصلا گوشش بدهکار نیست به این حرفا. ولا تقدر على التخفيف، اصلا توانایی تخفیف و سبک کردن آتشو نداره. ام من خشع لها، مثلا کسی که فروتنی میکنه با آتش، میگه با جدی بعضی مزمی نمایی میکنن که دیگه دلش نمیاد بزنه. دیده نیدید، میگه تو هر کاری هم بکنی ام من خشع لها، فروتنی میکنی، فایده نداره. و تسلم الیها، تسلیمش بشی، هیچ. بذار یادتون باشه قرآن کریم هم که 20 سوره ابراهیم همینو فرمود، فرمود سبا اون علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، دیگه امروز در ما مساویه، چه جزا فزا بکنیم چه ساکت بشیم، فراری از این آتش نیست. که امام از اونا به خدا پناه میبرد. تلقا سکانها، اینا تاکید دارم میکنم از حال دعا نباید خارج بشه ها، امام اینا رو با حال خوش میخونه ها. اینجا نهید نگاه کنید من دارم توضیح میدم و فلا اینا، اینا رو بیخیاشید، با حال خوش باید اینا رو خوند. انسان قلبش رقیق بشه، عشق بریزه، رقیق که شد این گوش برف میده، مگه نه این خبیث این سگ هار هی پارت میکنه، میخواد پاچه بگیره. نفس اماره اینجوریه، اینو باید رامش کرد. طریقش هم اینا بلدن، دارم به ما یاد میدن. تلقا سکانه ها به هر مالدهی ها، سکان خودش رو، ساکنان خودش رو با سوزنده ترین عذاب ها میسوزونه. من علیم النکال و شدید الوبال، سخت ترین عذاب ها رو میده و دردناک ترین گرفتاری ها. خب همین ها رو فکر میکنه چه کسی سر آدم میاره؟ خدای ارحم الراحمین اون کار رو میکنه. شهد تو ها ایقن تو، دعای افتتاح یادتونه دیگه، ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال من علی النکال و النقمه. من یقین دارم، دارم دعای افتتاح ها میخونم که یکی دو ماه دیگه انشاءالله باید بخونی چبا، یقین دارم که تو در موضع عفو و رحمت قرار بگیری ارحم الراحمین، اما اگر در موضع عذابم قرار بگیری اشد المعاقبینی، یه اصلا اون دست نداری. این کار رو میکنه، این کار رو میکنه. در که من داره حساب ببرم الان داره این حرف رو میزنه، خب شما واسه اینکه بعضی از خواب بیدار شند که سلامت یواش بفرستید که یه دفعه نپرن. من دارم این مقدار سریع‌تر میگم که این دعا رو اگه خدا کمکم کنه بتونم امروز مثلا تموم بکنم. و اعوذ بک. خسته شدی؟ خب اونایی که خسته شدن یه مقدار استراحت کنن. صدا از این ور اومد، من دیگه به خوابتون گیر نمیدم. ولی این ور که با نشاط گفتید نخیر و اینا، من برای شما میگم البته. و برای این وریا آزاد، این وریا اونایی که گفتن بله با، حالا ممکنه توشون کسی هم نباشه که. برای این وریا آزاد. حالا یه نفر دو نفر، ما یه نفر بیشتر شدیم. البته طبیعی هم است و صبح نماز شب دیشب هم که خب طبیعیه به مقدار بالاخره. خب شما که اهل ریا نیستید بذارید من حداقل برای شما خرج کنم. و اعوذ بک من اقارب هل فاقره. بابت این من اگر حضرت نمیفهمون ما اصلا نمیدونست این خبرها هست. به تو پناه میبندم ای خدا از اقربهایی که دهانشون گشوده است آماده ما. اون کسی که خدایی نکرده مستحق عذابه آماده آماده هست. فاقره یعنی دهنش بازه، افواهوها دهان اقربه که سری نیش بزنه سری برخورد بکنه. نه این اقرب کوچولو ریزا با اقرب جهنمی هم صاحب کار خودشه. چی جوریه من نمیدونم، ولی میدونم اونقدر وحشتناک هست که امام داره به خدا پناه میبره از اونا. همین برای من کافیه. و حیات هست سالقت به انیابه ها. به تو پناه میبرم از مارها و اژدهاهایی که نیش زننده هستند. اینا همه در جهنم آماده است. اینا فکر کنن شوخیه. یه بابا حاجی بی خیال، خدا ارحمینه فلان. ما گفتیم خدا ارحمین نیست. این فکر کرده که خدا ارحمین اشد المعاقبین نیست. هیچوری باید بگم برگردم دیگه. ولی اگر برنگشتم استکبار ورزیدن اینا جدیه وا. حضرات جدی میگرفتن. حالا من چون ضعیفم جدی نمیگیرم. این وضع بیرون، این وضع منه اینجوری. و شراب هلذی به تو پناه میبرم از نوشیدنی جهنمی که یقطع و امعاء و افئدت سکانها، شکم و روده های سکانش رو اون شراب، اون نوشیدنی تیکه تیکه میکنه. حالا چیه، جنسش به چه صورته، تیکه تیکه شو گفتم دیگه. این عبارت همون آیه 15 سوره پیغمبر اکرمه. دلیلش هم همون حرارتی که گفتم 258 درجه، یعنی 26 برابر نقطه جوش آب. امروز اگر کسی آب با درجه 100 درجه بخوره چی میشه شکمش؟ این حمامی که شما میرید استعمال میکنید که با آب سرد قاطیش میکنید 70 درجه است. با آب سرد قاطیش میکنید اگر پوست میسوزه، درجه قرمز میشه. اگر 100 درجه باشه که هیچی، پوست رو یه مقدار چیز کنه قلفتی میکنه، حداقلش اینه که تاول میزنه فلان. این 100 درجه است. این 26 برابر 100 درجه است. این بیا تو روده چیکار میکنه شما بخوانید از این مجمل مفصل. و شراب حلوی و قطعه امعا و افعدت سکانه ها و ینزه و قلوبه هم. قلب آدم رو تیکه تیکه میکنه و میکنه. ینزه و یعنی از جا میکنه. حالا چجوریه؟ به خدا پناه میبریم. امام داره به خدا پناه میبره. خب حالا خوب دقت کنید ببینید امام بعد از این حرف از خدا چی میخواد. این عبارات پایانی دعاست. با من باشید خواهش میکنم. همه این فرمایشات داشت، همه این عرایض و نسبت به خدای متعال داشت. فرمود و استهدی کرد لما با عدم انها و اخر انها. خوب دقت کنید اینجا نکته بسیار مهمی است که من باید این مقدار باز کنم تا بگم چجوری. و من از تو خدا طلب هدایت میکنم. برای چی؟ یه چیزی که منو از این آتش دورم بکنه. با عدم انها و اخر انها، منو دورم بکنه. آتش یه برم یه برم منو چه با آتش؟ تو منو به یک راهی رهنمون کن که از آتش جهنم منو چکا بکنه، دورم بکنه. خب امام علیه صلات و السلام در قالب فرمایش کلی از خدا خواست حالا که کارا دست توست تکوینن بیا و من دارم دعا میکنم به تکمین تو هم دارم چنگ میزنم، بیا و ما رو میخیاشو به یه مسیر رهنمون که آتش سمت ما نیاد، بیا و این کارو بکن. اما من باید در مقام تشریع به شما بگم چگونه میشود. وقتی میگم من بگم، یعنی من فقط نقل قول کنم از حضرات مسئولی، من که چیزی از خودم ندارم. اولا امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 76 نهج البلاغه، این خوب دقت کنید، این نامه‌ای که به ابن عباس نوشته حضرت، این نامه رو زمانی به ابن عباس نوشته که حکم فرمانداری بصره رو بهش داد که حالا چه مشکلات تو بصره بود بماند، که وقتی اگه لازم شد باید برم سراغ و صحبت کنم تا مظلومیت امیرالمومنین بیشتر جا بیفته، که همین آقایان فرماندار بصره چه کار کردن بماند. حضرت در این نامه چند خطی به ابن عباس اینطور می‌نویسه: وعلم انما قربك من الله يباعدك من النار. اینجا چی خواست حضرت خدا؟ با عدم اینها من دارم یباعدک را از امیرالمومنین دارم میگم. وعلم انما قربك من الله يباعدك من النار و ان ما باعدک من الله یباعدک من النار. به یقین بدان ای ابن عباس که الان از طرف من داری منصوب میشی به فرمانداری مصر، اون چیزی که تو رو به خدا نزدیک بکنه حتما تو رو از آتش جهنم باعد از دور میکنه، و اون چیزی که تو رو از خدا دور بکنه، گرفتید اولیش چی بود؟ اون چه که تو رو به خدا نزدیک بکنه از آتش جهنم دور میکنه، و اون چه که تو رو از آتش جهنم دور بکنه به خدا نزدیک میکنه. حضرت هر دو طرفشو فرمودن. پس اول چیزی که ما باید مرتجع قرار بدیم اینه که اگر یه چیزی من رو به خدا نزدیک میکنه از آتش جهنم دور میکنه. خب این قاعده کلیست. حضرت امیر در کلمات قصار 31 اینو ریز بیان کرده. اگر نحو بلاغی که منظورتون دارید نحو بلاغ مرحوم دشتیه، البته کلمات قصار 31، اگر نحو بلاغ مرحوم فیض خونتون شماره 30 میشه کلمات قصار، فرمود من اشفق من النار، هر کی از آتش جهنم میترسه اجتنب المحرمات، هم شد از محرمات خدا اجتناب بکنه. شما اگر تمام مستحبات رو ترک کردی، اگر تمام مکروهات رو مرتکب شدی، این دیگه دشمن خدا شما رو نمی کنه، به شرط اینکه واجب و حرام رو داشته باشی. حرام انجام ندی، ترک واجب حرامه، فعل حرام هم حرامه، اجتناب المحرمات. برای این مستحبات رو نخواستی انجام بدی، آزادی اختیار داری، تمام اطلاعات رو انجام بدی، البته آزادی اختیار داری، حتی اقلش اینه که یقین داری دشمن خدا نیستی، دشمن پیغمبر نیستی. اما اگر محرم انجام داد کسی خدایی نکرده، این دشمن خداست. یادتونه دیگه امیرالمومنین علیه السلام در کلمات رسال 96 چی فرمود؟ به نحو الاغ مرحوم دشتی، به نحو الاغ مرحوم فیض 92 در خط سومش فرمود من کان لله عاصیا فهو، بگید عدو محمد، اگر کسی عصیان خدا رو بکنه این دشمن پیغمبر صلوات خدا بر او، دشمن پیغمبر هم دشمن خداست. اما اگر مکروهی رو ترک کردی طوری نیست، مستحبی رو ترک کردی طوری نیست. دقت همونی چی هست کردم؟ بنابراین حضرت امیر علیه السلام فرمود من اشفق من النار اجتناب محرمات، اجتناب کن از محرمات، گناه نکنه ما بردیم علق هم زد طوری نیست، اینو تحویل بده. بنابراین الان مشخص شد چه چیزی ما را هدایت میکند به این که از آتش جهنم دور شویم. جافتد این مطلب؟ بسیار خوب. ادعاش میکنید موافقید من اینو سریع ترجمه کنم، یعنی عبارت رو بگم که دعا تموم بشه، چون 8 دقیقه حالا آخر جلسه رو من وعده کرده بودم که اگه سوالی باشه جواب میدم، حالا میخواید من سریع بخونم و ترجمه کنم که حالا اگه سوالی هم بود جواب بدم؟ موافقید یا کافیه؟ نه توضیح که میدم به راحتی، اگر شبور نمی کنم، ولی اونقدر لازم نیست که من در مورد این عبارات توضیح بدم. حضرت علیه السلام دیگه رفتن سراغ پیغمبر اکرم به عنوان کسی که این حرفا رو به ما یاد دادن، و اصلا خود امام سجاد علیه السلام تمام افتخارش اینه که از سلاله ایشونه، و اگر ایشون هم همون ادبیات دعای دوم، که دعای دوم دعای مهمی است، من وقتی گفتم اون رو باید حتما بخونید. اللهم صل علی، حالا من سریع توضیح بدم، توضیحی حالا ترجمه کنم اگه لازم بود توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و آله. امام علیه السلام در پایان دعای نماز شب به خود پیغمبر اکرم و آلش درود میفرستن، که اگر پیغمبر اکرم نبود، خود امام سجاد نبود، و اگر ایشون نبود، ما هممون خدای نکرده کل انعام بل هم ازل بودیم، طبق آیه قرآن کریم که اگر کسی به پیغمبر اکرم حرفاشو گوش نکنه و رو مسئله اکد نکنه، اینه کلانا برمو ازنن. پس حق بزرگی به گردن داره. امام سجاد نیمه های شب پیغمبر اکرم رو یاد میکنه. اینو من دارم تأکید میکنم، نیمه های شب پیغمبر اکرم رو یاد کنید. این یعنی این و آل طاهرینش رو یاد کنید. این یعنی این که انسان بی‌تفاوت در کنارش رد نشه. گاهی اوقات بلند میشه فکر میکنه دستشویی داره، میره دستشویی میاد دوباره میگیره میخوابه. گاهی اوقات بلند میشه فکر میکنه تشنه است، آب میخوره دوباره میگیره میخوابه. این حواسش نیست که حضرات ملائکه دارن اینو بیدار میکنن، دو رکعت نماز بخونه، یه تلا مغفرت بکنه، یه صلوات بفرسته، همون چیزی که قبلا گفتم. ماجرنی منها به فضل رحمتک، خدایا تو منو پناه بده، منها از اون آتش جهنم با اون احسان و رحمت خودت. و عقلنی عثراتی به حسن اقالتک، خدایا لغزش های من رو نادیده بگیر. ای کسی که تو نادیده گرفتن خیلی خوب عمل میکنی، ای اون کس. و لا تخذلنی یا خیر المجیرین، منو خوارم نکنی یه وقت، چون اگر کسی وارد جهنم شد این قطعا خواره دیگه، این خفیفه دیگه، ذلیله دیگه. میگه چه وقت خوارم نکنی، یعنی من علاج نکنی. یا خیر المجیرین، قبلا گفتم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این که انسان فقط بگه الله 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 طور نیستا، اما انگار خدا رو دیگه به غیر از این نام نمیشناسه، اینو خدا نمیپسنده. بلکه نقطه مقابل که میگم نمیپسنده، یعنی نقطه مقابلش رو میپسنده. که چی؟ که من خدا رو با نامهای مختلفی که داره صدا بزنم، چون اگر صدا زدم نشان از معرفت من نسبت به خداست. با این نام در واقع اینو دارم داد میزنم دیگه. وقتی میگم یا ارحم الراحمین یعنی چی؟ یعنی من الله رو به ارحم الراحمین میشناسم. وقتی میگم عرض میکنم که یا خیر المسئولین یعنی چی؟ یعنی الله را به عنوان کسی که بهترین کسی که از او خواسته میشود میشناسم. آه خدا اینو دوست داره که معرفت من رو ببینه. این اطلاع مطلب این بود که حضرت صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم کلهی اینو گفتم. و من گفتم این حدیث بسیار مهمه در سرتاسر صحیفه و در سر زندگی ما، البته کاربرد داره. فرمود اذا جاء احدكم الحاجه فليثن على رد بل يمدحه ان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان هيا له من الكلام احسن ما يقدر عليه. وقتی میرید در خونه خدا او رو ثنا بگید، مدح بگید، یعنی این عبارات ای که تو فلانی، ای که تو فلانی، اینجوری بگید. بعد از خدا چیز بخواید. چرا آقا جون؟ امام داره مثال میزنه بر ما، میگه یک کدوم از شما وقتی میخواید برید توی سلطانی ازش چیز بخواید چیکار میکنید؟ احسن الکلام ولا در هر چی نیکوترین کلامی که بلدی به اون سلطان میگی، بعد میگید آبده. سلطان در کیسه رو شل میکنه. پادشاه و قدر قدرت ها، ای که تو این ملک ها حالا بس خالی من نیما پادشاه وقت میدین چقدر اینو خوب میشناسه میگه بدهید. بعضی جدیر میشدن گفتم بهتون، میگفت برو اینجوری جفت طرف تلازو به اندازه بعضیش طلا میداد میفرستاد میرفت. اینجوریه. حالا خدا که نیاز به این نداره، چون نشانه از معرفت من نسبت به خداست، خدا مطلوب میدونه. لذا امام با این عبارت خداست میتونست بگه که ولا تخصلنی یا الله، میتونست بگه از اما فرمود ولا تخصلنی یا خیر المجیرین، من گفتم به اجرنی منها، حالا دارم با این نفسه. چرا من تو گفتم اجرنی؟ تو خیر المجیرینی، من که تو رو به خیر المجیرینی میشناسم، بیا به منو پناه بده، بیا به ولا تخصلنی. این سرش اینه. لذا اگر یه وقتی خواستید محبت خدای متعال به سمت خود رو جلب کنید، عاطفه به تعبیر عرفی دارم صحبت میکنم، تحریف احساسات بکنید، با این عبارت خدا سازه یا ارحم الراحمین. و الاخر که حضرت همین کار میکنه. البته حالا در پایین دعا نگاه کنید، اللهم انک تقل کریها، خدایا تویی که فقط از چیزای زشت از بدی ها نگه میداری، حالا که فقط تویی و تو اتل حسنه، و حالا که فقط تویی که حسنات رو میبخشی، تمام خوبی ها رو به مردم میبخشی، و تفعل ما تورید، هر کارم که بخوای میکنی، ای اون که تویی، و اصلا و انت علی کل شیء قدیر، تویی که بر هر کار توانایی. آقا چی میخوای؟ ای داری به خدا میگی اینی اینی اینی، تویی که حفظ میکنی، تویی که میبخشی، تویی که بر هر کار کار رو حسن تویی. انکه با این ادبیات انکه هم داره به کار میاد، من دیگه ترجمه ادبیاتی نکنم دیگه، شما هم دور اهل فضلید. حالا که تو اینی، بیا و صلی علی محمد و آله اذا ذکر الابرار، هر وقت هر کسی که آدم خوبیه، ابرار کسی که بارده نیکوکاره، هر وقت کسی یاد میشه تو اول پیغمبر و آلش درود بفرست. چون بالاخره در سر تا سالان ما هستیم، هر کسی هر کار باری انجام میده ریشه در اینا دیگه داره دیگه. غیر از اینه تمام خوبی ها ریشه از اینا داره، در اینا داره. حالا که اینه، هر وقت هر انسان نیکوکاری در هر نقطه‌ای از این کره خاکی یاد میشه تو پیغمبر و آل درود بفرست، چون از اینا داره هر چی داره. اینو نبودن که چیزی بلد نبود. صلی علی محمد و آله مختلف اللیل و النهار. دیگه امام علیه الصلاه و السلام ببینید در این نیمه های شب با چه ادبیاتی پیغمبر و آلهش یاد میکنه. من گفتم یاد بکنید، اما با این ادبیات. میگه تا شب و روز میاد و میاد تو به پیغمبر آل صلوات بفرست. حضرت دیگه عددی نمیگه، میگه 10 میلیون تا صلوات بفرست. میگه هر شب و روز میاد میره، چقدر میاد میره؟ میگه در حضرت خداست. حضرت میخواد عدد زیاد باشه. صلوات الله ینقطع با ول نمیکنه حضرت. حکیمانه ول نمیکنه با سپاسگزار پیغمبر. البته من در مورد صلوات مفصل صحبت کردم. که چرا امام نقش صلوات در صحیح پیغمبر پررنگه؟ چون ما فصل صحبت کردم چند تا گزینه گفتم برای اینکه چرا یالته بر نمیگردم. اینجا یادآوری کردم صلوات لا یلقت و مددها، مددها صلواتی بر اینا بفرست، درودی بر پیغمبر بگی هیچ قطع نشه، انتها نداشته باشه و لا یحصا عددها، عدد نداشت عددشو نشه بشماری. در اون چه که در علم توست ای خدا به اون اندازه صلوات بفرست. صلوات تشحن الهوا، صلواتی بفرست که تمام هوا رو پر بکنه. هر جا نقطه خود میبینی چی بکنم، با ادبیات عرفی داره صحبت میکنه حضرت. تمام فضا آکنده ای از درود بر پیغمبر آلش بشه و تملأ الارض و السما، تمام زمین و آسمانش پر باشه از صلوات بر پیغمبر آل. چقدر حضرت قدردانه، چقدر قدرشناسه. ما باید اینجوری باشیم. سر این که به ما گفتن جمعه که میشه هزار تا صلوات بفرستید ما یاد کنیم از ایشون. اگر ایشون نبود ما کل انعام بل هم ازل بودیم، خدای نکرده. صلی الله علیه حتی یرضا، خدایا اونچنان درودی بفرست تا اونجا که پیغمبر رو خوشنود خوشنودش بکنه. و صلی الله علیه و آله، بر او و بر آل او درود بفرست بعد رضا، تا اون اندازه بیشتر. بعد رضا یعنی بیشتر از اون خوشنودی خودشون. عبارت قبلی تمام حتی یرضا، اینقدر بهشون سلامات بده، یشحن الهوا فلا و علی آخر، اینقدر که تو راضی بشن. از بار بسنده نمی کنه، میگه بعد در رضا، بیشتر از حد رضا و خوش میدون و سلامات بفرست. سلامات الله حد لها، باز میده علی صلی اللہ علیه سلام چقدر خدا وکیلی قدر شناسه. سلاماتی که لا حد لها، این حدی نداشته باشه و لا منتها، چون پیش خدای متعال علوم همه چی نامحدوده دیگه، همه چیز خدا نامحدوده، میخواد دیگه به اون حد. وقتی میگه لا حد لها یعنی این. بعد آخرین عبارت که امام علیه السلام خدا را صدا میکنه میفرماد یا ارحم الراحمین. خدا این صفت خیلی دوست میداره. این که اصلا دیگران او رو با این صفت یاد بکنن، این رو هم البته دوست میداره و مورد توجهه. در روایت داریم وقتی یک نفر سه مرتبه میگه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یک ملکی ندا میکنه میفرماد که ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک سل توته، خدای ارحم الراحمین به تو روی کرده، بگو چی میخوای. اینجوریست امام علیه الصلاه و السلام با یا ارحم الراحمین دعای بعد از نماز شبش رو تموم میکنه. یا ارحم الراحمین. خب به 4-5 دقیقه وقت است، اگر سوالی است خدا کمکم کنه جواب میدم ان شاء الله. اگرم نیست که خب چند دعا میکنم. بفهم
درست.
اولا سوال شما دقیقا داخل بحثه، اصلا خارج از بحث نه، کاملا داخل بحثه. همین مثال بزنم، چون حضرات اینجوری جواب میدادن منم از حضرات یاد گرفتم اینجوری جواب میدم، که حالا مصادیقش رو وقتی لازم شد میگم که کجا امام صادق اینجوری جواب داد به این جهت. اگر الان خود شما نامه بفرستی واسه یه نفر که فامیلاتون تو شهرستان، پاشو بیای تهران کارت دارم، حالا هیچ کاری هم مثلا بر فرض مثال انجام نداده، قسم دارم عرض میکنم، یا انجام داده کاری نداره، این بیاد وقتی اومد خونه شما تا میخوره بزنیش. زدن من چرا گفتم زدن، این سیخو داغ بکنی بکنی تو شکمش. یه نفر وقتی شما رو میبینه این قضیه رو متوجه میشه به شما چی میگه؟ یه مهمون دعوت کردی بعدش هم چوب داستینش کردی خیلی فلانی، نمیگه؟ خود شما نمیگی کسی این کار کرده باشه؟ حالا اینکه شما میگین آقا قطعی کرده فلان کرده، اونا مسادیق شاید در مثال مناقشه نیست، میخوام اصل مطلب جا بیفته. به چه مناسبت خدا باید خلق و خلق کنه بعدش هم عذاب بکنه؟ بده واسه خدا خدا چی؟ وقتی واسه ما آدمی زاده بده واسه خدا بدتره، خدا نیازی نداره. من چرا این کارو میکنم؟ زده فلان کسی منو کشته، خوبه؟ واسه که دلم خنک. غیر از اینه؟ آره من اینجوری هم که نمیخوام عدالت برقرار بشه و تا خدا راضی بشه. اینه؟ دردم گرفته میخوام قیزم بخوابه. غیر از اینه؟ اصلا دلیل قصاص میکنن همینه دیگه. که شفاء صدری باشه واسه اون مثلا خانواده مقتول. غیر از اینه؟ حالا خدا به چه مناسبت باید این کارو بکنه؟ ضعیفه؟ مشکل روانی داره؟ خلق بکنه بعدش هم کمابزی درست کرده دیگه، اینجوری میشه دیگه؟ اینجور نیست. خدای متعال جوابش رو خودش تو قرآن کریم بیان فرمود دیگه. فرمود من اینا رو میگم برای شما بترسید. عذاب بلاغ 52 ابراهیم بود دیگه. عذاب بلاغ للناس ولیون ذرو ده. باز که بترسید. باز چی؟ باز خلای شخصیتی داری؟ آدم خلق کردی که ازت بترسن حساب ببرن بگن آ خدا اینجوری کنم و تو بگی منم که اینجوریه؟ این خدا خلای شخصیتی که نداره. نه، این ترسوندن رو یک پلی قرار داده باسه این که من حرف گوش بکنم. ای بابا آدم که شد خلای شخصیتی، حالا گوش در حرفتو بدم تا آروم میگیری؟ میگه من خدای صاحب فضلم، اصلا فضل و رحمت همه جوبه از من ساطعه، تو رو هم خلق کردم بیای به بهش، من منشای فضلم، دوست دارم فضلم رو گسترش بدم، تو رو خلق کردم که بیای به نهایت جایزه خودت برسی و نهایتم بیای بهش به قرب من برسی، چون من خدای صاحب فضلم دیگه. مثالی من زدم، من الان 1 میلیارد بلا عوض میدم به شما، بلا عوض، برو خوش باش. تو من گفتم اشتباه کردم دلار. بعد شما میگی ما 1 میلیارد تومان قاچاق میکنی، سرت میره بالای دار، خدا اگه جا داره به من فوش بدی فلانش و فلان، چرا 1 میلیارد تومان به من داد؟ جا داره یا نداره؟ میگه نفر دیگه همین چیزو من دادم رفته صفا کرده فلان، دم دست این اونو گرفته، خیلی کار خوب کرده و و و. من خدای دهندم، از من خیر همینجوری ساطعه. خدای صاحب فضلم، یا ذل فضل و الاحسان، یا ذل من و البیان، من اینم، تو هم خواهم کردم برای همین، اما تو از این سرمایه که دادم میری قاچاق میکنی. پس هدف از اینکه خدا من خلق کرد واسه اینکه خلق کرده باشه واسه اون بالا بالاها، صاحب فضله دیگه. لذا این کسی که میرسه به اون کمال بالا هیچ موقع نمیاد سر خدا داد بیداد کنه، بگه آ خدا چرا به من اینجوری نمیکنه، کیف می دستم درد نکنه. به همین جهت وقتی وارد بهش میشه اولین چیزی که میگه چیه؟ یک الحمدلله رب العالمین. اول که وارد بهش میشن اینو میگن دیگه. مثلا تو سوره یونس، بعد تو سوره زمر فرمود آیه 72 فرمود اینا تا وارد بهش میشن میگن الحمدلله الذی، عرض میکنم که اورثنا الارض، حمد خدا میکنن چون از اون سرمایه که دادن به اون چیزی که خواستن رسیدن، کیف میکنن، کیفشون کوک کوک، هیچ ناراحت هم نیستن، اما اونا دردشون میگیره. خب تقصیر خودتونه، سرمایه دادن بیایید اینجا رفید اونجا. بنابراین این که خدای متعال این عبارات رو بیان میکنه، حجت خدا اینها رو تبیین میکنه، به ما هم یاد دادن به خدا پناه ببریم، اینه که بترسیم تا برسیم به اون جایی که خدا منو برای اونجا خلقم کرده. بالاخره خدا کل یامن هو فی شأن، هر لحظه مشغول کاریست، ممکنه عوالم دیگه هم باشه، افرادی در عرض ما هم باشن، ما چی نمیدونیم، هر لحظه مشغول کاریست، خدایی داره میکنه دیگه، مدیریست، مدبر. آه ایاد اون باشه، من آفرده اون قضیه، من نمیم قاچاق میکنم بالای داره که میرم میگم خدا نگذره فیرم این پولو به من داد، عجب آدم ناسپار. اینجا میگه ان الانسان لکفور، قضیه شدی چقدر تو ناسپاسی. نگم آیه 29 سوره مائده بقره، فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، با من اون کسی هم که تمام زمین رو ما فی الارض رو میگفت کافی بود، هر چی بزن نگم جمیعا، هر واسه شما خلق کردم. سرمایه رو نگاه کن، 1 میلیارد دلار نداده، خیلی بیشتر نبازه، هر چی رو زمین رو شما خلق کردم. ای چقدر تو کفوری، ان الانسان لکفور، خیلی ناسپاسی، خیلی ناسپاسی. اما خب بالاخره سرمایه‌ای که داده بعد عوض سوالاتی هست، مسائلی هست که وقفوهم انهم مسئولون، بودجه میدن ببینم چه کردی و الاخر بگه تموم چی هست کردن. بنابراین خوش باشید از اینکه خدا شما رو خلق کرده، اینجور نباشه که ما ناراحت باشیم. آدم وقتی به پیسی میخوره سر خدا داد داد میکنه. امام داره این فضا رو تبیین میکنه که هیچ وقت مردم مخصوصا تو فضای دعای 35 که خوندیم بعد یه دیگه یا ارحم الراحمین جانم آقا من به احترام دستی که شما آوردید بالا بفرمایید. آها دست آوردید رو خسته شده بودین؟ اینم البته یه چیزی سیه. خب ما هم بیایم با نام ارحم الراحمین خدا رو صدا بزنیم بگیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الحمدلله رب العالمین. چهارتاتونو دارید میگید؟ نمیگید؟ این مهمه ها، این چهارتا رو داشته باشید ها، من مفصل یا خودتون میگید چهارتا صبح چهارتا شب بگید الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین. خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست. خدایا به محمد و آل محمد ما رو اهل این ادعیه شریفه قرار بده، ما رو در مقام علم و عمل شیعه مخلص آقا امام زین العابدین قرار بده. خدایا صلوات و درود بیکران تو بر پیغمبر و آلش، خاصتا امام سجاد که اگر این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم، همین الان فرو فرست. اون بزرگوار رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا امام امت و شهدا سر سفره امام سجاد الان میهمان و دعاگوی ما قرار بده. خدایا مشکلات جامعه ما مرتفع کن، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدایا جوانای ما رو آمد بخیر، مریضای ما رو شفا بده. ای خدای مهربان عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا ما رو اهل نماز شب قرار بده، ما رو اهل عبادت قرار بده. خدایا حالا که قراره یه روزی همه ما از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون قرار بده، قلب مطهرش از ما راضی خوشنود قرار بده. در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. ای خدای مهربان اون که گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و رحمتت در حق ما مستجاب کن. خدایا تمام خوبی هایی که به محمد و آل محمد روانه کردی به سمت ما هم روانه کن، تمام شروری که از اون بزرگواران دفع کردی از ما هم دفع بکن، نسل در نسل ما از بهترین و شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. الهی آمین. همین دعایی رو کردی با یک صلوات با توجه که به حضرات معصومین و امام سجاد هدیه میکنید به اجابت برسونید. اللهم صل علی محمد.